کشور و بیجاشدگان داخلی با حدود 600 میلیون دلار کمک مالی نیاز است. سازمان بین المللی مهاجرت امروز اعلام کرده که برای پاسخگویی به نیازهای فوری بشر دوستانه و 3.6 میلیون نفر آسیب دیده از بحران در داخل و 6 کشور همسایه افغانستان نیاز به 589 میلیون دلار کمک است. این سازمان خاطر نشان کرده که این پول برای پاسخگویی به بحران‌های مهاجرت و جابجایی و تقویت رویکردهای یکپارچه برای مدیریت مهاجرت، حکومتداری، توسعه پایدار و همچنین حضور عملیاتی کارکنان این سازمان در افغانستان نیاز است. اوگوچی دانیلز، معاون مدیر کل عملیات سازمان بین المللی مهاجرت، گفته بحران جاری در افغانستان نیازهای بشردوستانه را تشدید می‌کند و خطرات مهاجرت را در داخل و بیرون از طریق مرزها به کشورهای منطقه افزایش می‌دهد. با گزارش رسانه‌ها این سازمان افزوده که پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان بیش از نصف جمعیت افغانستان 30% بیشتر از گذشته نیازمند هستند. با این حال سازمان بین المللی مهاجرت هشدار داده که افغانستان با خطر واقعی سقوط سیستماتیک و فاجعه انسانی روبروست و تقریبا همه مردم افغانستان در زیر خط فقر هستند. در همین حال بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و تزریق پول نقد به این کشور، یک محموله 32 میلیون دلاری دیگر به افغانستان رسید. بانک مرکزی افغانستان در ادامه نیز با تشکر از ارسال این کمک‌ها خواستار همکاری‌های بیشتر در این زمینه شده و تاکید کرده که این نهاد از هر اقدام اصولی برای رسیدن ارزهای خارجی به افغانستان و کمک به نیازمندان این کشور قدردانی می‌کند. تزریق پول نقد به افغانستان در حال ادامه دارد که اخیراً رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که به دلیل ناتوانی بانک مرکزی افغانستان در تبدیل دلار به افغانی، این سازمان امکان استفاده از 135 میلیون دلار پول انتقال داده شده خودش به افغانستان ندارد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید که به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه در حوزه‌های مختلف استفاده بفرمایید. از جمله میتونین برنامه‌های رادیو دری را که آرشیو شده روی سایت بشنوید و همینطور برنامه‌ای را که در حال پخش است به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس در ادامه جنجال ها بر سر احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز اعلام کرده که ولی نعیمی، معاون و وزیر مختار این نمایندگی، به جای نصیر احمد فایق، سرپرستی نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد را به عهده گرفته. در اعلامیه که امروز از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نشر شده، گفته شده که پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، سرپرستی این نمایندگی به فائق سپرده شد، چون نعیمی که معاون اسحاق زی بود در آن زمان بیمار بود. در اعلامیه آمده که آقای نعیمی پس از صحتیاب شدن بر اساس تشریفات و مراتب اداری از 4 فوریه بدین سو رسما مسئولیت سرپرستی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و عهده گرفته و آقای فائق به مسئولیت پیشینش در این نمایندگی ادامه میده. در اعلامیه آمده اعتبار از تاریخ 4 فوریه 2022 و با در نظر داشت صحتیابی محترم محمد ولی نعیمی، وزیر مختار و معاون این نمایندگی، طبق نرم‌های تشریفاتی سازمان ملل متحد که سلسلتاً بعد از سفیر و نماینده دائمی معاون و عهده‌دار امور میباشد، ایشان رسماً مسئولیت رهبری نمایندگی را من حیث شارژ دافیر بر عهده گرفته و به کار خودش ادامه میدم. در اعلامیه که از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نشر شده، از حنیف اطمر همچون وزیر خارجه یاد شده. این در حالی است که آقای فایق روز گذشته گفت که شماری از مقام‌های حکومت پیشین تلاش دارند تا وی را از عدالت‌خواهی برای مردم افغانستان در سازمان ملل متحد منصرف سازند. فائق نامه منصوب به هنی فتمر و دبیر کل سازمان ملل متحد را یک گونه فشار و منصرف ساختنش از عدالت خواهی برای مردم افغانستان گفته. آقای فائق گفته که نامه ارسالی آقای اتمر به عنوان وزیر امور خارجه غیر قانونی و فاقد مشروعیت است و ارسال آن بر بنیاد جعل مهر و نشانی شده انجام شده و این اقدام پس از سخنرانی من در نشست شورای امنیت و عدم نمایندگی از حکومت پیشین انجام شده. در اعلامیه تازه نمایندگی دائمی افغانستان اظهارات های فایق درباره جعل مهر رد شده و نعیمی به جای او معرفی شده. ساعت قبل تماسی داشتم با جناب آقای باقر محسنی آگاه مسائل سیاسی و ارزیابیشان را در ارتباط با همین جنجال ها بر سر احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار شدم.
در مجموع با توجه به وضعیت بسیار نابسامان و یک مدیریت آشفته و فروپاشیده دولت گذشته افغانستان، این دولت باعث شرمساری و سرفگندگی افغان ها چه در داخل چه در برون از مرزهای افغانستان بود. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان یک از مراکز فساد متاسفانه باعث سرفکندگی و باعث آبروریزی بودند. در این جنجال اخیر به نظر می رسد که اینا آخرین زهر خود را بر حیثیت یک مردم مظلوم می چکانند و یک فرد متعصب نادانی مثل آقای اتمرک در این شرایط وخیم باید یک نمایندگی شایسته از مردم افغانستان در مجامع بین المللی و بخصوص در سازمان ملل متحد داشته باشند که درد مردم، وضعیت آشفته مردم و فقر اقتصادی را به گوش جهانیان برسانه، با همون نگاه کاملا غرض‌ورزانه ایشان علی رغم این که مباحث حقوقی نسبت به اینها مطرح است یک نگاه متفاوتی را مطرح میکنند. وضعیت در نمایندگی سازمان ملل متحد در گذشته هم مطلوب نبود و اینها نمایندگی شایسته و بایسته از افغانستان و از مردم افغانستان نتوانستند. در وضع موجود ما یک شرایط استثنایی و یک شرایط خاصی را داریم که نه دولت گذشته توانست یک دولتی در تبعید شکل بتن و بتونن عملا رضایت سازمان ملل متحد را برای پذیرش نمایندگی داشته باشند و نه حکومت جدید توانست اقناع این سازمان را به دست بیاره. این نمایندگی با وجود اینکه با یک اغماز از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته شده بود، شایسته و بایسته بود که به همون تناسبی که باید و میبایست صدای مردم و مشکلات و دشواری های مردم را در این مجمع برسانن رسانیده میشد. آشفتگی اخیر جزئی که سرفگندگی بیشتر برای افغانستان داشته باشه، جزئی که شرمساری و در واقع کم زدن افغان ها باشه، چیزی دیگری به دست نخواهد آورد و از لحاظ حقوقی و صلاحیت سیاسی و اخلاقی هم آقای اتمر در جایگاهی نیست که مداخله بکند در یک وضعی که او در واقع صدایی برای مردم شود و از فساد و از نااهلی های حکومت گذشته صدا بلند بکند.
جناب محسنی، آقای فایق گفته که چون ما در سخنرانی خودم انتقاد کردم از مقام های حکومت پیشین، اینا این نامه را زدن و مرا عزل کردن و جای ما آقای نعیمی را منصوب کردن به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، چقدر این روایت میتونه با واقعیت نزدیک باشه؟
نگاه مطلق نگاه سیاسی بود، هرچند از لحاظ اخلاقی آقای اتمر نباید دست به چنین اقدامی میزد، چون نه صلاحیتی داره و نه صلاحیتی اخلاقی و نه یک وجهه مردمی داره که توانسته باشه برای اینکه صدایی از مردم بلند شود چنین اقدام غیر قانونی، غیر اصولی و غیر اخلاقی را انجام داده باشند. اظهارات آقای فائق طبعا تاثیر روی اقدامی بی مورد و بی جای آقای معتمر داشته، اما این که یک تاثیر نمبندی این نمایندگی روی مواضع کشورها و روی این که اطلاع رسانی حداقل شده برای اینها، این مواضع را کمرنگ می سازه و در واقع ممکن است که این نمایندگی به طور کامل مفقود شود.
خب همون تاثیر نیمبندی که شما اشاره کردین آقای محسنی که این نمایندگی ممکنه داشته باشه، آیا واقعا داره با شرایط این روزهای افغانستان؟ خب شما اشاره کردین که اینا حتی نتونستن دولت در تبعید را هم تشکیل بدن، آقای اطمر هیچ مشروعیتی به عنوان وزیر خارجه افغانستان نداره و از اون طرف طالبا هم به رسمیت شناخته نشدن از طرف مجامع جهانی. اصولا چنین نمایندگی با افرادی که فعلا دارن کار میکنن میتونه تأثیری داشته باشه حتی نیمبند؟
در بود اطلاع رسانی اگر یک نمایندگی که خودش هم متعلق به مردم بدانه، چون شرایط خاص و استثنایی بود، میتونست فارغ از کشمکش قدرت در افغانستان صدای برای مردم شوند و آقای فایق با یک شجاعتی اظهار کرد که باید دارایی های نامشروع مقامات گذشته مسدود شوند، چون این چیزی میتونست تأثیر بگذاره، نه به عنوان یک فعالیت دیپلماتیک در مجامع معتبری بین الملل، صرفا در حوزه اطلاع رسانی و اطلاع رسانی در حوزه وضع حقوق بشر در داخل افغانستان و دیگر مشکلات و دشواری ها میتونست مؤثر باشه. اما با این اقدام به نظر میرسد که ما در آستانه مسدود شدن این نمایندگی و یا حداقل نپذیرفتن آدرس افغانستان توسط سازمان ملل متحد باشیم و این به نظر میرسد که بیشتر به بی‌اعتباری اینها بیانجامد.
تحلیلی بود از جناب آقای باقر محسنی. مکاتب افغان ترک در هرات با حضور دانش آموزان دختر صنوف متوسطه گشایش یافت. تصاویری از دختران نیز در فضای مجازی منتشر شده که در صنف درس نشستند. مکاتب افغان ترک زیر نظر بنیاد معارف ترکیه اداره میشن و در سطوح مختلف ابتدایی و متوسطه کابل و شماری از شهرهای دیگر افغانستان فعال هستند. پیشتر مقام‌های طالبان و ترکیه درباره بازگشایی مکاتب دختران و پسران افغان ترک توافق کرده بودند. مکاتب افغان ترک از مکاتب نمونه و برتر بین‌المللی در افغانستان است. بازگشایی مکاتب دختران افغان ترک در هرات در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. میخوایم که جزئیات بیشتری را در گزارش آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خبری که این روزها دست به دست میشه و حالا خیلی واکنش های مثبتی هم در پی داشته، بازگشایی مکاتب افغان ترک هست در ولایت هرات که خب برای دختران و پسران اجازه دادن تا اینکه پشت میزهای درسیشون حاضر بشن و درس و مشقشون دوباره از سر بگیرن. سال تعلیمی در مکاتب افغان ترک در ولایت هرات آغاز شده و خیلی از خانواده هایی که فرزندانشون در این مکاتب درس میخونن خوشحال هستند از این رویداد و تاکید میکنند که این اقدام میتونه خبر خوشی باشه برای دخترانی که قصد دارن ادامه تحصیل بدن یا حداقل بتوانند در مکاتب حضور پیدا بکنند و به درس و مشقشان بپردازند. این خبر در فضاهای مجازی بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته. در کامنت هایی که میخونیم خیلی از شهروندان با ابراز خوشحالی و خرسندی از این رویداد تاکید میکنند که امارت اسلامی افغانستان به همه مکاتب دخترانه اجازه بدهد تا اینکه دختر خانم ها هم مثل پسرها به مکاتب حاضر بشوند، در اونجا درس و تعلیم بپردازند و به هر حال دیگه مشکل و مضری بر سر راه تعلیم و تحصیل دخترها وجود نداشته باشه. اگرچه که خیلی از خانواده ها با تاکید بر این که قرار هست در آغاز سال جدید تعلیمی مکاتب دخترانه بروی دانش آموزان دختر در ولایات مختلف افغانستان باز بشه، اما اظهار نگرانی کردن از این مسئله که خب شاید این فقط یک تبلیغ باشه و شاید مسئولان امارت اسلامی و به خصوص وزارت معارف افغانستان برای دختران اجازه درس و تعلیم ندهند. همین نگرانی در مجمعی که از طرف معلمین ولایت هرات تشکیل شده مطرح شده بود. نماینده هایی که در این مجمع حضور دارند گفتند که با مسئولان وزارت معارف افغانستان در این باره صحبت کردند و قرار است که در آغاز سال تعلیمی 1401 دختر خانم ها بتوانند به راحتی در مکاتب مختلف ولایات افغانستان و به خصوص هرات در سطح دوره لیسه آموزش ببینند و درس بخوانند.
بله. آقای محمدی حضور دختران در این مکاتب چطور هست؟
خب حالا ببینید این بحث اجازه دادن امارت اسلامی برای دختر خانم ها که اونا بتوانند به مکاتب حاضر بشوند بحث تازه‌ای نیست. بیشتر از 5 ماه هست که روی این قضیه داره صحبت میشه، حرف زده میشه. در آغاز خب واکنش های وجود داشت که دختر خانم ها حق ادامه تحصیل پس از صنف 7 مکتب ندارند و همین باره هم باعث شد که در اون زمان دستوری صادر بشه تا اینکه مکاتب در مقطع لیسه تعطیل بشه و متوسطه که اونا خانه نشین بشن و فعلا منتظر بمانن تا اینکه حالا به قول مسئولان وزارت معارف افغانستان شرایط برای درس خواندن اونا مهیا بشه. خب آغاز و بازگشایی مکتب افغان ترک و حضور دختر خانم ها در این مکتب نشانه های بسیار خوبی است از این مسئله که حالا امارت اسلامی به تعهداتی که قبلا داده بود او را عمل خواهد کرد و در سال نو خورشیدی که قرار است مکاتب همزمان باز بشه برای دختر خانم ها هم اجازه حضور در مکاتب داده بشه.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
از شما همکار ارجمندم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با بازگشایی مکاتب افغان ترک در هرات با حضور دانش آموزان دختر صنوف متوسطه. هیئتی از طالبان به ژنو پایتخت سوئیس سفر کرده و قرار است با مقامات سوئیسی و نهادهای کمک رسان درباره دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه و موضوعات مرتبط با حقوق بشر گفتگو بکنه. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان سفر هیئت طالبان برای 1 هفته ادامه خواهد داشت. خبرگزاری ATS سوئیس گزارش داده که لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه وزارت دفاع طالبان در رأس این هیئت 10 نفری قرار دارد. این هیئت طالبان قرار هست با مقام‌های سوئیسی و سایر مقام‌های اروپایی و صلیب سرخ بین‌المللی ملاقات بکند. اما وزارت خارجه سوئیس تاکید کرده که حضور هیئت طالبان در آن کشور به معنی بر رسمیت شناختن رژیم طالبان نیست. پس از مسلط شدن گروه طالبان در آگوست 2021 میلادی، افغانستان با بحران مالی، تورم و افزایش بیکاری مواجه بود. در این حال توقف و کاهش کمک‌های بشردوستانه موجب افزایش بحران بشری در این کشور شد. در این اعلامیه آمده که امروز 23 میلیون افغان با خطر سوء تغذیه مواجه است و 97% جمعیتش زیر خط فقر زندگی می کنند. فراخوان ژنو گفته که به دلیل وضعیت کنونی در افغانستان از این هیئت طالبان در یک کنفرانس دعوت کرده تا در مورد وضعیت کمک‌های بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان، دسترسی مردم به خدمات صحی، ماین‌های تعبیه شده و مواد منفجر نشده بحث و گفتگو صورت بگیره. سفر هیئت طالبان 1 هفته پس از آن به ژنو صورت گرفته که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت که طالبان احساس می‌کنند که به هدف به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین‌المللی نزدیک‌تر میشن. تا به حال هیچ کشوری حکومت طالبان به رسمیت نشناخته، اما سرپرست وزارت خارجه این گروه گفته که اونا به آهستگی مورد قبول جامعه بین المللی قرار میگیرند. سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرده که بیش از 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. گروهی از ناظران سازمان ملل متحد گزارش دادن گروه تحریک طالبان پاکستان هنوز بین 3000 تا 5000 جنگجو در افغانستان داره. این گزارش که به شورای امنیت هم فرستاده شده هشدار میده که افغانستان این امکان داره که به پناهگاهی امن برای القاعده و تعدادی از گروه های تروریستی مرتبط با آسیای مرکزی و فراتر از آن تبدیل شود. در این گزارش ادعا شده که اعضای خانواده جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با تضمین ادغام مجدد در پاکستان میخواهند که در پاکستان مستقر شوند. مقامات آمریکایی میگن که علارغم تعهد عمومی برای مهار فعالیت‌های القاعده، رهبران طالبان افغانستان این کار انجام نمیتن، ادعایی که طالبان آن را رد میکند. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که به هیچ کس اجازه محاکمه صحرایی را نمیدن. به نقل از یک اعلامیه حکومت طالبان، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته به هیچ کس اجازه محاکمه صحرایی را نمیدیم. در اعلامیه آمده که آقای حنفی روز سه شنبه در ملاقات با دبورا لایونز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفته که به محاکم صحرایی در افغانستان اجازه داده نمیشه. این مقام حکومت طالبان تاکید کرده که هیچ کسی حق سرکشی از دستور نداره. وزارت فواید عامه طالبان گفته که مسئولان این وزارت با یک گروه فنی شماری از شرکت‌های خصوصی اوکراینی به هدف ساخت راه آهن گفتگو کرده. با گفته این وزارت، شرکت‌های اوکراینی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت راه آهن در افغانستان آمادگی نشان دادند. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که یک گروه فنی این شرکت‌ها به افغانستان آمده تا در توسعه تجارت افغانستان نقش بازی کنند. به گفته او در این دیدار آنان درباره ایجاد راه آهن نیز گفتگو کردند. حمیدالله مصباح سخنگوی این وزارت میگوید هیئت اوکراینی با رهبریت این وزارت جلسه داشتند. دو طرف روی انتقال کالاهای تجارتی، بلند بردن ظرفیت انجینران خط آهن، امنیت مسیر راه مزار شریف حیرتان و درباره ساخت راه آهن بحث و گفتگو کردند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، خسته نباشید میگیم به همکاران من در برنامه انعکاس که به طور زنده با مدت 35 دقیقه در خدمت شما بودن. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. زهرا بهرامی هستم با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم که با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه همراه ما باشید. عزیزان میدونید که در برنامه هفته گذشته راجع به جایگاه عدالت اقتصادی در اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه با شما گفتگو کردیم. نگرش بنیانگذار انقلاب اسلامی به عدالت اقتصادی فراتر از دو معقوله عدالت تولیدی و عدالت توزیعی و معطوف به عدالت فراگیر است که بر اساس این رویکرد عدالت اقتصادی زمانی در جامعه وجود دارد که هم برای تمامی شهروندان فرصت‌های برابر اقتصادی وجود داشته باشد و هم وجود حداقل‌های لازم برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه برای تمام افراد جامعه تأمین و تضمین شود. همچنین به این موضوع پرداختیم که در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه رسیدگی مداوم به امور محرومین و مستضعفین لازمه تحقق عدالت اجتماعی است. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که منبعث از دیدگاه های امام خمینی رحمت الله علیه است، برقراری قسط و عدل از اهداف نظام اسلامی برشمرده شده است. با توجه به اهمیت بعد سیاسی عدالت، در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از ابعاد عدالت اجتماعی یعنی عدالت سیاسی در مکتب روح الله آشنا کنیم و بازتاب آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجزیه و تحلیل نماییم. پس همراه ما باشید. منظور از عدالت سیاسی آن بعد از عدالت اجتماعی است که به حوزه قدرت، سیاست و مشارکت مردم مربوط می شود و با توجه به اهمیت این موضوعات در سرنوشت مردم می توان ادعا کرد عدالت سیاسی نقش بنیادین و تعیین کننده در تحقق ابعاد دیگر عدالت اجتماعی در جامعه دارد. اینکه برای تمام شهروندان امکان مشارکت برابر وجود داشته باشد و حقوق تمام شهروندان رعایت شود و هیچ شهروندی به دلیل تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، دین، مذهب، نژاد، زبان و قومیت از حق مشارکت سیاسی محروم نشود. اینکه نخبگان حاکم فضا را برای تمام شهروندان به صورت برابر فراهم کنند تا بتوانند تشکل‌های مدنی یا سیاسی خود را در چارچوب قانون تشکیل دهند و به فعالیت بپردازند. اینکه تمام شهروندان در برابر قانون یکسان باشند و مواردی از این قبیل از جمله مهمترین مصادیق عدالت سیاسی به شمار می‌رود. رویکرد امام خمینی رحمت الله علیه هم به عدالت سیاسی معطوف به سه معقوله مهم و اساسی است. اول، به رسمیت شناختن حق مشارکت سیاسی برای تمامی شهروندان. دوم، به رسمیت شناختن حق نظارت بر عملکرد حاکمان. و سوم، به رسمیت شناختن آزادی شکلگیری احزاب و تشکل‌های سیاسی، مدنی و صنفی و تشکیل اجتماعات اعتراضی است. محور اصلی دیدگاه‌های سیاسی امام خمینی تشکیل حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه است. ایشان ولایت سیاسی فقیه جامع شرایط بر تمامی شئون جامعه را مبتنی بر خواست و اراده الهی دانستند، اما معتقدند بدون پذیرش عمومی و اقبال اکثریت جامعه این حق ظهور و بروز عینی پیدا نمی‌کند. ایشان با انتقاد از شیوه انتخاب زمامدار در نظام سلطنتی از وراثت یعنی مکانیسم اصلی انتخاب زمامدار در این نظام ها به عنوان عامل پیدایش استبداد در جامعه یاد کرده و بر این عقیده‌اند که تمام شهروندان باید به صورت عادلانه و برابر در تعیین زمامدار نقش داشته باشند. به همین دلیل زمینه سازی برای مشارکت واقعی، برابر و گسترده مردم در تمام مسائل کشور را از جمله مهمترین اهداف انقلاب اسلامی می‌دانند. بر همین اساس در چارچوب‌های فکری و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی مشارکت عادلانه و برابر همه شهروندان به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق عدالت سیاسی دانسته شده است. در بند 8 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صراحت یکی از وظایف دولت استفاده از همه امکانات برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش دانسته شده است. یکی از ابعاد مهم عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه بهره‌مندی اقلیت‌های دینی از حقوق سیاسی است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که در نظر داشته باشیم امام خمینی یک رهبر و مرجع دینی است و حکومتی که تشکیل داده حکومت مبتنی بر دین اسلام می باشد و با توجه به ماهیت دینی حکومت زمینه برای شکل گیری نگرش غیریت و دیگری نسبت به پیروان ادیان دیگر بسیار مساعد است. اما در منظومه فکری و سیاسی امام خمینی در حکومت اسلامی پیروان سایر ادیان همانند سایر شهروندان از حقوق و احترام کامل برخوردارند. امام خمینی صراحتاً اعلام کردند جمهوری اسلامی یک نظام مردمی است و اقلیت‌های دینی همچون سایر شهروندان از آزادی کامل برای مشارکت در امور کشور برخوردارند. ایشان یکی از وظایف حکومت اسلامی را دفاع از حقوق و امنیت اقلیت‌های دینی دانسته و به همه اطمینان می‌دهند در نظام اسلامی تمام اقلیت‌های دینی از آزادی و آسایش کامل در جامعه برخوردار خواهند بود. بر اساس همین دیدگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اقلیت‌های دینی دفاع شده و در حیات سیاسی و اجتماعی ایشان عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. حتی فراتر از آن در پاره‌ای از موارد تبعیضاتی به نفع ایشان لحاظ شده تا حاکمیت دیدگاه اکثریت مسلمانان جامعه باعث تضییع حقوق اقلیت‌ها نشود. به طور مثال در اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تبیین مکانیسم انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان پرداخته برای اقلیت‌های دینی حقوق ویژه در نظر گرفته شده تا ایشان بتوانند به طور مستقل نماینده در مجلس داشته باشند. بر اساس این اصل زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی شمال و جنوب کشور ایران هر کدام یک نماینده در پارلمان خواهند داشت که از میان خود این اقلیت‌ها و با رأی پیروان همان ادیان انتخاب خواهند شد. ایشان منافع اقلیت‌های دینی را در پارلمان نمایندگی می‌کنند. پر واضح است در جامعه‌ای که بیش از 95% مردم جامعه را مسلمانان تشکیل می‌دهند، حضور 5 نماینده از اقلیت‌های دینی در پارلمان یکی از مظاهر و مصادیق عدالت سیاسی است که با رویکرد تبعیض مثبت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت‌های دینی امکان تحقق پیدا کرده است. یکی دیگر از مصادیق عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی بر رسمیت شناختن حق نظارت عموم مردم بر عملکرد نخبگان حاکم و حق انتقاد از ایشان در چارچوب اصل امر به معروف و نهی از منکر است. بر اساس دیدگاه‌های امام تمام شهروندان نه تنها حق بلکه وظیفه دارند بر عملکرد تمامی مسئولین نظارت نمایند و گستره این نظارت حتی ولی فقیه به عنوان شخص اول مملکت را نیز مستثنا نمی‌کند. در این نظام همه در برابر قانون یکسانند و هیچ کس حق ندارد از جایگاه قانونی و سیاسی خود برای فرار از قانون استفاده کند. امام خمینی بارها در بیانات خود تاکید کردند در نظام اسلامی همه مسئولین در برابر کارهای خود مسئولند و شهروندان بر همه امور و اشخاص حتی ولایت فقیه نظارت می کنند و چنانچه کارگزاری تخطی کرد مردم حق اعتراض و تذکر دارند. ایشان در مورد انتقاد از زمامدار مسلمین می فرمایند هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد. در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول می شود. حق تشکیل احزاب و تشکل‌های سیاسی، مدنی و صنفی برای تمامی شهروندان و نیز حق برگزاری اجتماعات اعتراض‌آمیز از دیگر ابعاد عدالت سیاسی در جامعه است. امام خمینی معیار مهم شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی را رعایت مصالح ملی دانسته و در این زمینه می‌فرمایند هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازد آزاد است و اسلام در تمامی شؤون حدود و مرز آنها را تعیین کرده است. ایشان بدون پذیرش مرزبندی های عقیدتی و سیاسی در شکلگیری احزاب و تشکل ها هر گونه فعالیت تشکل یافته سیاسی را مشروط به مسالمت آمیز بودند و پرهیز از اقدامات خشونتبار و مسلحانه، عدم وابستگی به بیگانگان و عدم تضعیف وحدت و همبستگی ملی مجاز دانستند. این رویکرد به خوبی در اصل 26 و 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. بر اساس اصل 26، احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال و آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. همچنین در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. بر اساس چارچوب فکری امام خمینی در مورد عدالت سیاسی و بازتاب آن در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی، امروز به حمدالله در ایران تمام شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و مشارکت در تصمیم گیری های کشور برخوردارند. نوعی نظارت عمومی از طرف شهروندان بر عملکرد مسئولین وجود دارد. مطبوعات، رسانه‌ها و نیز نهادهای مدنی و قانونی به عنوان دیدبان مردمی بر عملکرد دولت مردان نظارت و در موارد زیادی به نقد ایشان می‌پردازند. احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی و صنفی زیادی در ایران وجود دارند که آزادانه به فعالیت می‌پردازند و مطالبات مردم را به حاکمیت منتقل می‌کنند. به طور خلاصه نظام جمهوری اسلامی ایران در بیش از 40 سال گذشته تلاش کرده بر اساس رهنمودهای امام خمینی عدالت سیاسی را در جامعه پیاده کند، هرچند تا رسیدن به معیارهای مطلوب و آرمانی فاصله زیادی وجود دارد. شنوندگان عزیز، وقت برنامه این هفته در مکتب روح الله در همین جا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی با وجوه دیگری از عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفارت ایران در کابل تاکید کرد مردم ایران و افغانستان با هوشیاری خود توطئه دشمنان دو ملت را خونسا می کنند. سفارت ایران در کابل امروز در حساب توییتری خود نوشت ایران همواره میزبان خیلی عظیم مهاجران افغانستانی بوده است. این سفارت افزوده است در مدتی که شرکای غربی افغانستان مردم را تنها گذاشتند و سرمایه آنها را بلوکه کردند، ایران کشوری بود که کنار ملت افغانستان ایستاد. در توییت سفارت ایران در کابل همچنین آمده است که معاندین همبستگی دو ملت با اقدامات رسانه‌ای به دنبال برخورد طرفین هستند و با هوشیاری دو ملت توطئه ها خونسا می شود. پس از با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و آغاز بحران اقتصادی در کشور، هزاران نفر به صورت قانونی و یا به طور قاچاقی به ایران رفتند. روزنامه نیویورک تایمز چندی قبل در یک گزارش تحقیقی نوشت در پی تحولات اخیر و بحران اقتصادی در افغانستان بیش از 1 میلیون نفر به ایران مهاجرت کردند. نویسندگان این گزارش به نقل از سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که به طور تخمینی روزانه 4 تا 5 هزار نفر وارد ایران می‌شوند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات هم در دیدار با رئیس دانشگاه هرات ضمن تاکید بر گسترش مناسبات علمی و آکادمیک بین دو کشور اسلامی این روابط را با ارزش و مهم توصیف کرد. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در دیدار با رئیس دانشگاه این ولایت ضمن تاکید بر گسترش مناسبات علمی و اکادمیک بین دو کشور اسلامی این روابط را با ارزش و مهم توصیف کرد. محمد صدیقی فر سرکنسول و رایزن فرهنگی ایران در هرات در دیدار با رئیس و شماری از اعضای دانشگاه هرات تداوم همکاری‌های علمی فرهنگی میان دانشگاه‌های افغانستان و ایران را به منظور تبادلات تجربیات و همچنان تعمیق این روابط را قدم‌های استواری برای رسیدن به اهداف علمی و دانشگاهی بین افغانستان و ایران دانستند. در این ملاقات مولوی نعمانی رئیس دانشگاه هرات با تاکید بر اینکه ایران و افغانستان دو کشور دوست و همسایه هستند و پیشرفت و ترقی این کشورها وابسته به یکدیگر است، تصریح کرد امارت اسلامی علاقمند است تا ارتباطات علمی نزدیک با نهادهای علمی معتبر جهانی داشته باشد و در این راستا و بر اساس مشترکات فرهنگی و زبانی بین دو کشور ایران و افغانستان می طلبد تا در این زمینه گامهای عملی و مؤثری برداشته شود. رئیس دانشگاه هرات همچنان گفت تبادل استاد دانشجو و استفاده از منابع علمی از نیازهای مهم میان دو طرف است که باید صورت بگیرد. در پایان این دیدار محمد صدیقی فر سرکنسول ایران در ولایت هرات یک بار دیگر بر تداوم روابط و همکاری‌های دو جانبه تاکید کرد و خاطر نشان ساخت در جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های فراوانی در بحث امور دانشگاهی وجود دارد که با پیگیری‌های لازم می‌شود از این ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف دانشگاه هرات نیز بهره برد. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در هرات به مقام‌های دانشگاهی در غرب افغانستان در بخش‌های علمی و فرهنگی وعده هر گونه همکاری سپرد. ملاقات سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات با مسئولان دانشگاه این ولایت در حالی انجام می‌شود که در زمان حکومتداری‌های گذشته در افغانستان نیز ایران تلاش کرده است تا با ایجاد رابطه‌های علمی در بین دانشگاه‌های دو کشور به منظور ارتقای سطح علمی و بروز نمودن معلومات آکادمیک فعالیت‌های را انجام بدهد. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آیه محمدی. سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد بیش از 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد بیش از 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. گروهی از ناظران سازمان ملل متحد گزارش دادند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP هنوز بین 3000 تا 5000 جنگجو در افغانستان دارد. این گزارش که به شورای امنیت نیز فرستاده شده هشدار می‌دهد افغانستان این امکان را دارد که با پناهگاه امن برای القاعده و تعدادی از گروه‌های تروریستی مرتبط با آسیای مرکزی و فراتر از آن مبدل شود. در این گزارش ادعا شده است که اعضای خانواده جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با تضمین ادغام مجدد در پاکستان می‌خواهند در پاکستان مستقر شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر درباره احتمال مرگ 1 میلیون کودک در افغانستان بر اثر سوء تغذیه هشدار داد. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه درباره وضعیت نابسامان مردم افغانستان هشدار دادند. این در حالی است که برغم این هشدارها آمریکا حاضر نیست دارایی‌های توقیف شده این کشور با بهانه به قدرت رسیدن طالبان را آزاد کند. کریستیان شنایدر مدیر عامل اداره سازمان یونیسف در آلمان 5 فوریه پس از سفر به افغانستان گفت مردم افغانستان با فاجعه بشری روبرو هستند. یونیسف امروز هم بار دیگر نسبت به احتمال مرگ کودکان به دلیل سوء تغذیه حاد در افغانستان هشدار داد. این نهاد در پیام توییتری از وضعیت بد کودکان در افغانستان بار دیگر به شدت ابراز نگرانی کرد و نوشت اگر اقدام فوری در افغانستان انجام نشود 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست خواهند داد. رئیس مؤسسه هلپ جرمنی در هرات گفت برای مبارزه با فقر و بیکاری و همچنین جلوگیری از مهاجرت جوانان زمینه آموزش به 900 نفر در زمینه فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار فراهم شده است. پس از تحولات اخیر در افغانستان و تلاش طالبان برای حل مشکلات، نرخ بیکاری و فقر افزایش یافته و این عامل سبب مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه شده است. اما یک مؤسسه آلمانی تلاش کرده تا با آموزش و افزایش مهارت جوانان، مهاجرت نخبگان به خارج از افغانستان را کاهش دهد. محمد علی سروش، رئیس مؤسسه هلپ آلمان در هرات، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت این نهاد خصوصی خارجی توانسته در مرحله سوم حضور خود تا 900 تن از جوانان و نوجوانان را تحت آموزش‌های مهارت‌های لازم برای کسب و کار قرار دهد. و افزود همچنین به دختران برای یاد گرفتن آموزش قالی‌بافی و خیاطی آموزش داده شده تا بتوانند با یاد گرفتن مهارت‌های لازم وارد بازار کار شوند. سروش آموزش نجاری، مکانیکی، برق صنعتی و تعمیرات موبایل را نیز از جمله آموزش‌های دانست که این مؤسسه برای مردان با توجه به نیاز روز بازار کار آموزش می‌دهد. رئیس علمای اهل سنت افغانستان هم کمک به مردم این کشور را بهترین راه برای جلوگیری از مهاجرت آنها توصیف کرد. مولوی غلام محمد کروخی، رئیس علمای اهل سنت افغانستان در تهران و فعال امور مهاجران، نگرانی کشورهای مثل ایران را از ورود افراط‌گرایان در بین مهاجران غیر قانونی افغان قابل درک توصیف کرد و در عین حال افزود نگرانی از آینده مردم افغانستان را به مهاجرت وادار کرده و اکثر آنها کشورهای همسایه به ویژه ایران را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند. کروخی گفت نگرانی از آینده اصلی ترین دلیل افزایش تمایل مهاجرت افغان هاست و شناسایی خانواده‌های فقیر افغانستانی ساکن افغانستان با منظور کمک به آنها بهترین راه برای کاهش تمایل به مهاجرت است. رئیس علمای اهل سنت افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات آمریکایی‌ها، خروج سرمایه‌ها از افغانستان، غارتگران اقتصادی و فقر و گرسنگی را دلیل اصلی فقر مردم و متوقباً افزایش تمایل به مهاجرت توصیف کرد. یک رسانه انگلیسی اعلام کرد که طالبان دو عضو اروپایی داعش را هنگام ورود به افغانستان از سرحدات شمالی این کشور توقیف کرده است. منابع اعلام کردند طالبان دو نفر از اعضای داعش که قصد ورود به افغانستان از طریق گذرگاه حیرتان در مرز مشترک این کشور با ازبکستان را داشتند توقیف کردند. این منبع طالبان که خواست نامش فاش نشود و گاردین گفت یکی از اعضای داعش گذرنامه انگلیسی و دیگری گذرنامه یک کشور اروپایی دیگر را داشته و آنها هنگام توقیف شدن 10,000 پوند پول نقد، لباس‌های نظامی و کامراهای دید در شب به همراه داشتند. این منبع افزود است که توقیف این اعضای داعش در پی اطلاع دهی ازبکستان و طالبان صورت گرفت. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شب خوشی را برایتان آرزومندیم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار بیاورد.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
الله الرحمن الرحیم. یه حدیث داره که رسول خدا صادق فرمودن که اینقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم همسایه از همسایه ارث میبره. رسول خدا اینقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم میخواد بگه که همسایه از همسایه ارث میبره. یعنی اینقدر مهم. همسایه یه وقت قوم خویشتونه، سه حق. یه وقت غریبه است و مسلمان، دو حق. یه وقت کافره، یه حق. حتی کافر اگه همسایه شما باشه، یه حق. حق الجوار، آششته میپذی یه کاس بارش بده. درخت خرمالو داری، یه بشقاب بارش بده. از مسافرت میام، هدیه بهش بده. برای کافره، حق الجوار. حدیث اینی که میگم اگر کافر نی مسلمونه، قریب قوم خویش نیست، دو حق، حق الجوار، حق الاسلام، دو حق. اگه فامیلت هست حق، حق الجوار، حق الاسلام، حق الغرابه، حق الغرابه، حفظ کنید. بله تکرار میکنم که حفظ کنید. اگه همسایتون یهودیه، ارمنیه، تن حق یه حق، حق الجوار، باید مراعات بچه ها نباید توپ رو بندن تو خونه او، بچه ها نباید سنگ بندن تو خونه او، بچه ها نباید صداشون رو بلند کنم و دائم خواب او بشن، موتوسیکلت نباید پشت خونه او گاز بدی که اون اخوابی دارشه. خیلی مشکل ها، خیلی همسایه همسایه اذیت میکنه. غالب همسایه از همسایهشون راضی نیست. حتی اگر کافره یه حق، اگر کافر نی مسلمانه ولی قومخیش شما نی، غریبه، چند حق؟ دو حق. دو حق چیه؟ حق الجوار و حق الاسلام. و اگر فامیلته، عمه خاله، دختر خاله، دختر عمه، دختر دایی، فامیله، سه حق، حق الجوار، حق الاسلام و حق القرابه، اینو حفظ کنی. حدیث بود اینکه خوندم، یه حدیث اول خوندم که رسول خدا چی فرمود؟ فرمود که جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من گمان کردم که همسایه از همسایه ارث میبره. اون یه حدیث بود، اینم که الان گفتم اینم حدیث بود. بله. و اگر کوتاهی کنید در اینکه اگر فقیر بهش رسیدگی نکنید، روایت دارد مسلمان نیست که شب سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. اینم خیلی مشکل، باید تحقیق کنی ببینی همسایه شما وضع مالی چطوره، تحقیق باید کنی. یه وقت گفتم یه عالمه به یه کسی گفت که تو همسایت وضعش خوب نبود چرا بهش کمک نکردی؟ گفت نمیدونست، خبر نداشتم. فرمودن همین که خبر نداشتی دارم به اعتراض میکنم، اگه خبر داشتی و کمک نمیکردی کافر بودی. کسی بدون همسایش امشب غذا نداره و بچه‌اش بخوره، شما سیر بخوابی و گرسنه. این آقا به اون آقا گفت که اگه میدونستی کافر بودی. من میگم چرا نمیدونستی؟ بله باید به همسایه‌ها برسین اگه وضع مالشون خوبه. حالا خودت نداری کمک کنی، به این و اون بگو. الان جایی هست کارهای خیر میکنن، گوش بسته بندی میکنن، در خونه ها میدن، برید به اونا بگید که بابا ما یه همسایه داریم، این نداره گوش بخره، شوهرش بیکاره یا مرده، شهید شده یا فوت کرده، بچه داره، فلان داره. اونا یکی سه برنج ماهی میدن، روغن میدن، برنج میدن. الان جاهایی هست که این کارا رو میکنن. بله بله جاهایی هست که این کارا رو تحقیق کنین. الان اینطوریه بس، اگه بخوای کوتاهی کنی مسئولیت شرعی دارید، باید به همسایه هاتون رسیدگی بکنید. مخصوصا یه همسایه‌تون متدین باشه، با تقوا باشه بیشتر.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قا قهرمان من، بیایی با هم دلی و هم بستگی و با همی با پاخزه تا بسازه سرزمین من